سلام، به دادار خوش آمد. در حال خوندن سفر پیدایش از عهد عتیق هستیم و رسیدیم به زنهای یعقوب. بخش 3، نازایی راحیل. راحیل بعد از اینکه میفهمه نازاست، به خواهر خودش حسادت میکنه و به یعقوب میگه به من فرزندی بده وگرنه میمیرم. یعقوب میگه مگه من خدا هم که به تو فرزند بدم؟ اونه که تو رو نازا کرده. راحیل میگه خب با کنیزم هم بستر شو و فرزندان اون مال من میشن. یعقوب با کنیز راحیل هم بستر میشه. اون کنیز پسری برای یعقوب به دنیا میاره. بعد راحیل میگه خدا دعامو شنیده و به دادم رسیده و پسری به من داده. پس اسم اون رو میذارم دان، یعنی دادرسی. کنیز راحیل بازم آبستن میشه و پسر دیگه ای به دنیا میاره. راحیل این بار میگه من با خواهر خودم مبارزه کردم و برش پیروز شدم. پس اسم اینو نفتالی، یعنی مبارزه، میذارم. وقتی که لیه دیگه حامله نمیشه، کنیزشو به یعقوب میده تا اون کنیز برای یعقوب فرزندی به دنیا بیاره. و همینطور هم میشه. بعد از به دنیا آمدن اون فرزند، لیه میگه خوشبختی به من رو آورده. پس اسم این فرزند رو جاد، یعنی خوشبختی، میذارم. بار دیگه کنیز لیه از یعقوب صاحب فرزند میشه. لیه میگه چقدر خوشحالم. پس اسم این بچه رو عشیر، یعنی خوشحالی، میذارم. یه روز هنگام درو گندم، رعوبین مقداری مهرگیاه که در کشتاری رویده بوده پیدا میکنه و اونو برای مادرش لیه میاره. راحیل از لیه خواهش میکنه که مقداری از مهرگیاه رو به اون بده. اما لیه در جوابش میگه کافی نیست که شوهرم از دستم رو بودی؟ حالا میخوای مهرگیاه پسرم هم از من بگیری؟ توی پرانتز بگم که عقیده بر این بوده که خوردن مهرگیاه باعث میشه که زنان نازا درمان بشن. راحیل میگه اگه مهرگیاه پسرتو به من بدی، منم اجازه میدم که امشب با یعقوب بخوابی. اون روز عصر که یعقوب از صحرا برمیگرده، لیه به استقبالش میاد و میگه امشب باید به من بخوابی، چون که در مقابل مهرگیاهی که پسرم پیدا کرده تو رو اجیر کردم. یعقوب اون شب با لیه هم بستر میشه. خدا دعاهای اونو اجابت میکنه و اون مجدداً حامله میشه. پنجمین پسرش که به دنیا میاد میگه چون کنیز خودمو به شوهرم دادم، خدا به من پاداش داده. پس اسم این پسر رو یساکار، یعنی پاداش، میذارم. لیه بار دیگه هم حامله میشه و ششمین پسر رو برای یعقوب به دنیا میاره و این بار میگه خدا به من هدیه نیکو داده. از این به بعد شوهرم به من احترام میذاره، چون برای 6 تا پسر به دنیا آوردم. و اسم اون پسر رو زبولون، یعنی احترام، میذاره. مدتی بعد از اون دختری به دنیا میاره و اسمش رو دینه میذاره. بعد از مدتی خدا راحیل رو به یاد میاره و دعای اون رو اجابت میکنه و به اون پسری میده. راحیل میگه خدا این ننگ نازایی رو از من برداشته. اسم این پسر رو یوسف میذاره. یوسف یعنی خدا اون رو اضافه کنه. بعد از اینکه راحیل یوسف رو به دنیا میاره، یعقوب به لابان میگه قصد دارم دیگه به سرزمین خودم برگردم. اجازه بده زنان و فرزندانم رو با خودم ببرم. خودت خوب میدونی قراری رو که با تو بسته بودم انجام دادم. لابان میگه خواهش میکنم منو ترک نکن. من از روی فال فهمیدم که خدا به خاطر تو منو برکت داده. هرچی مزد بخوای به تو میدم. فقط اینجا بمون. یعقوب میگه خودت خوب میدونی که سالهای زیادیه که به تو وفاداری کردم و خدمت کردم. از گله‌هات مواظبت کردم و مدت زیادی پیشت موندم. قبل از اینکه من اینجا بیام تو گله و رمه زیادی نداشتی. ولی الان اموالت بی نهایت زیاد شده. خدا به خاطر من به تو برکت داده. ولی الان دیگه باید به فکر خانواده خودم باشم. لابان دوباره میگه بگو چقدر مزد میخوای. هر چقدر بخوای بهت میدم. یعقوب میگه اگه اجازه بدی امروز به میان گله های تو برم و همه گوسفندان ابلق و خالدار و تمام بره های سیاه رنگ و همه بزهای ابلق و خالدار رو به جای اجرتم جدا کنم، حاضرم بازم برای تو کار کنم. از اون به بعد اگه حتی یه بز یا گوسفند سفید در بین گله من پیدا کردی، میتونی بفهمی که من اونا رو از تو دزدیدم. لابان میگه قبوله. همون روز لابان به صحرا میره و تمام بزهای نری که خددار و خالدار بودن و بزهای مادهی که ابلق و خالدار بودن و تمام بره های سیاه رو جدا میکنه و به پسران یعقوب میسپره. پسران یعقوب گله رو میگیرن و حرکت میکنن و یعقوب در اونجا میمونه تا بقیه گله لابان رو بچرونه. این موقع بوده که یعقوب شاخه های سبز و تازه درخت های بید و بادوم و چنار رو میکنه و خطهای سفیدی بر روی اونها میکشه. این چوبا رو میذاره کنار آبشخور تا وقتی گله برای خوردن آب میان اونا رو ببینه. وقتی گله میخواست جفت گیری کنه، برای خوردن آب جلوی آبشخور میومدن و جلوی اون چوب ها با هم جفت گیری میکردن و بره هایی به دنیا میاوردن که خددار و خالدار و ابلق بودن. یعقوب این بره ها رو از گله لابان جدا میکرد و به گله خودش میفرستاد. به این ترتیب اون با استفاده از گله لابان گله خودش رو بزرگ میکرد. در ضمن هر وقت که حیوانات ماده قوی میخواستن جفت گیری کنن، یعقوب چوبا رو جلوی آبشخور قرار میداد. ولی اگه حیوانات ضعیف میخواستن جفت گیری کنن، چوبا رو از اونجا برمیداشت. بنابراین حیوانات ضعیف توی گله لابان میموندن و حیوانات قوی به گله یعقوب میپیوستن. اینجوری شد که یعقوب بسیار ثروتمند شد و کنیزان و غلامان و گله های بزرگ و شترها و الاغ های زیادی رو فراهم کرد. بخش 31. یعقوب از نزد لابان می گریزد. یه روز یعقوب می شنوه که پسرای لابان با خودشون می گفتن یعقوب همه دارایی پدر ما رو گرفته. از اموال پدر ماه که اینجوری ثروتمند شده. یعقوب به زودی دریافت که رفتار لابان با اون مثل سابق دوستانه نیست. این موقع بود که خدا به یعقوب فرمود به سرزمین پدرانت و نزد خیشاوندانت بازگرد و من با تو خواهم بود. پس یعقوب به راحیل و لیه پیغام فرستاد که به صحرا جایی که گله اون هست بیان تا با اون صحبت کنن. یعقوب بهشون گفت من متوجه شدم رفتار پدر شما با من مثل سابق دوستانه نیست. ولی خدای پدرم منو ترک نکرده. شما میدونید که من با چه کوشش طاقت فرسایی برای پدرتون خدمت کردم. اما اون بارها و بارها حق منو پایمال کرده و منو فریب داده. البته خدا نذاشته که اون به من ضرری برسونه. چون هر وقت پدرتون میگفت حیوانات خالدار مال من باشه، همه گله برای خالدار می آوردن. موقعی که از این فکر منصرف می شد و می گفت خددارها مال تو باشه، همه گله برای خددار می زایدن. اینجوری بود که خدا اموال پدر شما رو گرفت و به من داد. هنگامی که فصل جفتگیری گله فرا رسید، در خواب دیدم قوچهایی که با میشها جفتگیری می کردن، خددار و خالدار و ابلق بودن. بعد فرشته خدا به من ندا داد و گفت ببین تمام قوچهایی که با میشها جفتگیری میکنن خددار و خالدار و ابلقن. چون از اون چه که لابان به تو کرده آگاه هستم. من همون خدایی هستم که در بیت العیل به تو ظاهر شدم. جایی که ستونی از سنگ برپا کردی، روی اون روغن ریختی و نذر کردی که از من پیروی کنی. حالا همین دیار رو ترک کن و به وطن خودت برو. وقتی که صحبت یعقوب تموم شد، راحیل و لیه گفتن در هر حال چیزی از ثروت پدرمون به ما نمیرسه. چون او با ما مثل بیگانه ها رفتار کرده. اون ما رو فروخته و پولی رو که از ما بعد دریافت کرده تصاحب کرده. ثروتی که خدا از اموال پدرمون به تو داده به ما و فرزندانمون تعلق داره. پس اون چیزی رو که خدا به تو فرموده انجام بده. یه روز وقتی که لابان برای چیدن پشم گله بیرون رفته بود، یعقوب بدون اینکه اونو از قصد خودش آگاه کنه، زنان و فرزندانش رو بر شتر سوار کرد و گله ها و اموال خودش رو هم با خودش برد و به سرزمین پدریش یعنی کنعان رفت. اونها از رود فرات عبور کردند و به سوی کوهستان ها رفتند. در ضمن راهیل بت‌های خاندان پدرش رو دزدیده بود و با خودش آورده بود. سه روز بعد به لابان خبر میدن که یعقوب فرار کرده. لابان چند نفر رو با خودش بر میداره و با عجله به تعقیب یعقوب میره. بعد از 7 روز توی کوهستان به یعقوب میرسه. همون شب خدا در خواب بر لابان ظاهر میشه و میگه مراقب باش که حرفی به یعقوب نزنی. یعقوب توی کوهستان خیمه زده بود که لابان و افرادش بهش میرسن. لابان هم اونجا یه خیمه برپا میکنه. از یعقوب میپرسه چرا منو فریب دادی؟ چرا دخترای منو مثل اسیرای جنگی با خودت برداشتی و رفتی؟ چرا به من خبر ندادی که جشنی براتون برپا کنم و با ساز و آواز شما رو روونه کنم؟ لااقل میذاشتی نوه هامو ببوسم و باهاشون خدافظی کنم. کار خیلی احمقانه ای کردی. قدرت اینو دارم که بهت صدمه بزنم. ولی شب گذشته خدای پدرت به من ظاهر شده و گفته که مراقب باشم حرفی به تو نزنم. از همه اینها گذشته تو که میخواستی بری و اینقدر آرزو داشتی که به زادگاهت برگردی دیگه چرا بت‌های ما رو دزدیدی؟ یعقوب در جوابش گفت علت فرار پنهانی من این بود که میترسیدم به زور دختراتو از من پس بگیری. اما در مورد بت‌هات هر کی از ما اونا رو دزدیده باشه کشته میشه. اگه از مال خودت چیزی اینجا پیدا کردی در حضور این مردان قسم میخورم اون رو بدون چون و چرا به تو پس بدم. یعقوب نمیدونست که راهیل بت‌ها رو با خودش آورده. لابان شروع به جستجو کرد. اول خیمه یعقوب رو گشت، بعد خیمه لیه و بعد خیمه کنیزای یعقوب و ولی بت‌ها توی هیچ کدوم نبود. آخر سر هم به خیمه راهیل رفت. راهیل که بت‌ها رو دزدیده بود، اونها رو زیر جهاز شتر پنهان کرد و روی اون نشست. بعد با اینکه لابان با دقت داخل خیمه رو جستجو کرد، چیزی پیدا نکرد. یعقوب دیگه طاقت نیاورد و با عصبانیت به لابان گفت چه جوری مرتکب شدم که منو اینجوری تعقیب کردی؟ حالا هم که همه اموالو تفتیش کردی و هیچی پیدا نکردی. تو این 20 سال که پیش تو بودم و از گله تو مراقبت کردم حتی یکی از بچه های حیوانات تلف نشد و هیچ وقت یه دونه از اونها رو نخوردم. اگه حیوان درنده‌ای به یکی از اونها حمله میکرد و اونها رو میکشت بدون اینکه به تو بگم تاوانشو میدادم. اگه گوسفندی از گله توی روز یا شب رو بوده میشد منو مجبور میکردی که پولشو بدم. توی گرمای سوزان روز و سرمای شدید شب بدون اینکه خواب به چشمم راه بدم برای تو کار کردم. 20 سال تمام برای تو زحمت کشیدم. 14 سال به خاطر 2 دخترت و 6 سال هم برای به دست آوردن این گله‌ای که دارم. تو بارها حق منو پایمال کردی. اگه رحمت خدای جدم ابراهیم و هیبت خدای پدرم اسحاق با من نبود الان باید تهی‌دست برمیگشتم. ولی خدا مصیبت‌ها و زحمت‌های منو دیده و به خاطر همین بوده که دیشب بر تو ظاهر شده. لابان گفت زنان تو، دختران من و فرزندانت، فرزندان من و گله ها و هر آنچه که داری از آن منه. پس امروز من چطوری میتونم به دخترها و نوه هام ضرر برسونم؟ حالا بیا با هم عهد ببندیم و از این به بعد طبق اون عمل کنیم. یعقوب یه سنگی رو برداشت و اونو به عنوان نشونه عهدشون به صورت یه ستون برپا کرد و به همراهانش گفت که سنگ ها رو بیارن و کنار اون یه توده ای از سنگ برپا کنن. بعد لابان و یعقوب با هم در پای اون توده سنگ ها غذا خوردن و اون رو توده شهادت نامیدن. لابان گفت اگه یکی از ما این شرط ها رو رعایت نکنه این سنگ ها علیه شهادت میدن. وقتی که ما از هم دوریم خدا بر ما دیدبانی میکنه. اگه تو با دخترانم با خشونت رفتار کنی یا زنان دیگه ای بگیری من نمیفهمم، ولی خدا اونو میبینه. این توده و این ستون شاهد عهد ما هست. هیچ کدوم از ما نباید به قصد حمله به دیگری از این توده رد بشه. هر وقت یکی از ما این عهد رو بشکنه خدای ابراهیم اونو هلاک کنه. بعد یعقوب به هیبت خدای پدرش اسحاق قسم خورد که این عهد رو نشکنه. یعقوب توی همون کوهستان برای خدا قربانی کرد و همراهانش رو به مهمانی دعوت کرد. همه ی اون شب موندن تا صبح. لابان صبح زود بلند شد، دخترها و نوه‌هاش رو بوسید، به اونها برکت داد و به خونه خودش برگشت. یعقوب با خانوادش به سفر خودش ادامه داد. وقتی که نزدیک مقصد شدن یه قاصدی رو فرستاد که به عیسو اینا رو بگه. من یعقوبم. تا چندی قبل نزد داییمون لابان سکونت داشتم. حالا با گاوها و الاغ‌ها و گوسفندا و غلاما و کنیزای زیادی برگشتم. این قاصد رو فرستادم تا تو رو از اومدنم آگاه کنه. امیدوارم که مورد لطف تو قرار بگیرم. قاصدا پیش یعقوب برگشتن و بهش خبر دادن که برادرت عیسو با 400 نفر داره به استقبالت میاد. یعقوب خیلی ترسان و مضطرب شد. اعضای خانوادش رو با گله ها و رمه ها و شتر ها به دو دسته کرد تا اگه عیسو به یه دسته حمله کرد دسته دیگه بتونن فرار کنن. و بعد دعا کرد که ای خدای ابراهیم، ای خدای اسحاق، ای خدایی که به من گفتی به وطن خیش بازگردم و قول دادی که مرا برکت دهی، من لیاقت این همه لطف و محبتی که به من نمودی ندارم. آن زمان که زادگاه خود را ترک کردم و از رود اردن گذشتم چیزی جز یک چوب دستی همراه خود نداشتم، ولی اکنون مالک دو گروه هستم. اکنون التماس می کنم مرا از دست برادرم عیسو رهایی دهی، چون از او می ترسم. از این می ترسم که مبادا این زنان و کودکان را هلاک کند. به یاد آور که تو قول داده ای که مرا برکت دهی و نسل مرا چون شنهای ساحل دریا بیشمار گردانی. یعقوب شب اونجا موند و 200 بز ماده، 20 بز نر، 200 میش، 20 قوچ، 30 شتر شیرده با بچه هاشون، 40 گاو ماده، 10 گاو نر، 20 الاغ ماده و 10 الاغ نر به عنوان پیشکش برای عیسو تدارک دید. اینا رو دست دست جدا کرد و به نوکرانش سپرد و بهشون گفت از هم فاصله بگیرین و جلوتر از من حرکت کنین. به مردانی که دسته اول رو می بردن گفت وقتی که با عیسو برخورد کردین، اگه عیسو ازتون پرسید کجا میرین و برای کی کار میکنین و این حیوان ها مال کیه، بهش بگین اینا متعلق به بنده شما یعقوبه. هدایاییه که برای سرورش عیسو فرستاده. خودش هم داره پشت سر ما میاد. یعقوب همین دستورها رو با همین پیغام به سایر دسته ها هم داد. نقشه یعقوب این بود که خشم عیسو رو قبل از اینکه با هم روبرو بشن با این هدایا فرو بنشونه تا وقتی همدیگر رو دیدن اونو قبول کنه. پس هدایا رو جلوتر از خودش فرستاد، اما خودش شب توی خیمگاه موند. شب یعقوب بلند میشه و دو همسر و کنیزان و 11 فرزند و تمام اموالشو میبره کنار رود اردن. اونا رو از رود رد میکنه و خودش تنها میمونه. بعد مردی به سراغش میاد و تا سپیده صبح با اون کشتی میگیره. وقتی اون مرد دید که نمیتونه بر یعقوب غالب بشه، به بالای رون یعقوب یه ضربه میزنه و پای یعقوب صدمه میبینه. بعد اون مرد میگه بذار برم، دیگه سپیده دمیده. اما یعقوب میگه تا منو برکت ندی نمیذارم از اینجا بری. اون مرد میپرسه اسم تو چیه؟ یعقوب میگه یعقوب. اون مرد میگه بعد از این دیگه اسم تو یعقوب نیست، بلکه اسرائیله. اسرائیل معنی لغویش یعنی کسی که نزد خدا مقاوم است. یعقوب از اون میپرسه اسم تو چیه؟ اون مرد میگه چرا اسم منو میپرسی؟ و بعد ناپدید میشه. یعقوب میگه در اینجا من خدا رو روبروی خودم دیدم و هنوز زنده‌ام. وقت طلوع آفتاب اونا به راه میافتن، ولی به خاطر صدمه که به رونش وارد شده بود میلنگید. یه نکته جالب بگم، اون ماهیچه یعقوب که اون شب صدمه میبینه بهش میگن ارغونسا، همون عصب سیاتیک خودمونه. بنی اسرائیل تا امروز هم اون قسمت رونو نمیخورن توی حیوانات و میگن این همون جاییه که توی بدن یعقوب بعد از کشتی با خدا صدمه دید، بر همین نباید خورده بشه. حالا بریم سراغ ادامه داستان. یعقوب با عیسو روبرو می شود. یعقوب از فاصله دور می بینه که عیسو با 400 نفر از افرادش داره میاد. اون خانوادهشو به 3 دسته تقسیم می کنه و اونا رو پشت سر هم راه می دازه. دسته اول کنیزا و فرزندانشون بودن. دسته دوم لیه و فرزندانش بودن. دسته سوم هم راحیل و یوسف بودن. خود یعقوب هم جلوی اونا حرکت میکنه. وقتی یعقوب به برادرش نزدیک میشه 7 بار بهش تعظیم میکنه. عیسو دوان دوان به سمتش میاد و اونو در آغوش میگیره و میبوسه و هر دوشون گریه میکنن. بعد عیسو نگاهی به زنان و کودکا میندازه و میگه این همراهانت کیان؟ یعقوب میگه فرزندانی هن که خدا به بندت عطا کرده. بعد کنیزا و فرزندانشون جلو میان، عیسو رو تعظیم میکنن. بعدم لیه و فرزندانش، آخر سر هم راحیل و یوسف. عیسو میگه اون حیواناتی که در راه دیدم برای چه بود؟ یعقوب میگه اونا رو به تو پیشکش کردم تا مورد لطفت قرار بگیرم. عیسو میگه برادر من خود گله و رمه بسیار دارم. آنها را برای خودت نگه دار. یعقوب میگه اگه واقعا مورد لطف تو واقع شدم التماس میکنم اونا را قبول کنی. دیدن روی تو برای من مثل دیدن روی خداست. حالا که تو منو با مهربونی قبول کردی پس هدایایی که به تو پیشکش کردم هم قبول کن. خدا نسبت به من خیلی بخشنده است و تمام احتیاجاتم را رفع کرده. یعقوب اونقدر اصرار میکنه تا عیسو بالاخره قبول میکنه و بعدم آماده میشن تا به سمت منزل برن. یعقوب میگه همونطور که میبینی بعضی از بچه ها کوچیکن و رمه ها و گله ها هم نوزادانی دارن. برای همین نمیتونیم به سرعت حرکت کنیم چون تلف میشن. پس شما جلوتر برین، ما هم با بچه ها و گله ها آهسته تر میاییم. عیسو میگه خب بذار پس چند نفر از افرادم همراهیتون کنن. یعقوب میگه لزومی نداره، ما خودمون میایم. عیسو همون روز راهشو پیش میگیره و به سمت منزل میره. اما یعقوب با خانوادهش خیمه میزنن اونجا و استراحت میکنن. توی قسمت بعدی راجع به رسوایی دین صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار.